روایت علی ابن رضی علی رضا شروع کرده شدیده همون شد خب بسم الله الرحمن الرحیم با کاتب هویری هم شروع کرده بر سبب که اما خبر علی ابن بحثیار عرض شود سندشو که دیروز گفتم که مسئله توی سند اون عبدالله ابن محمد بود که گفتیم هم با نجاشی توصیق میشه همونها کسی هم قبول نکرد شهادت علی ابن مهزیار به این که کتابت به ابوالحسن بوده و توقیع از ابوالحسن صادر شده همین کافیه. اما دلالتش بگه اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله، اصحاب ما این شیعیان تو روایاتی که از امام صادق داشتن اختلاف دارن، این روایاتی که از امام صادق نقل کردن با هم چی داره؟ بگید تعارض داره. در کجا تعارض داره؟ فی رکعتی الفجر فی السفر، در دو رکعت نافله نماز صبح در سفر. چون میدونید نافله نماز صبح تو سفر ثابت نمیشه، در سفر اونهایی که قصر دارن ثابت میشه، مثلا ظهر هست چون قصر میشه ثابت میشه. نافله عشا البته بحث داره، از یه طرف چون قصر داره باید ثابت بشه، از طرف دیگه روایت داریم که خونده شده، شاید جمعش این باشه که بگیم نافله عشا رو به قصد رجا بخونه، یعنی اصل خوندن مشروعه، اشکال نداره، اصل خوندن اشکال نداره، ولی چون برس و عمومات ساقط میشن نمازهایی که شکسته شدن اونو به قصد رجا بخونه. ظهر هست که دیگه اینو نداریم، عشا مغرب که قصد نداره، مغرب که قصد نداره ساقط نمیشه، حتی تصریح داره در روایت که فی سفر و حضر ترکش نکن، تا این حد که در سفر و حضر ترک نکن نافله مغرب رو. بنابراین این الان نافله صبح، نافله صبح چون نماز صبح قصر نمیشه در سفر، لذا نافلهش هم ساقط بگید نمیشه. بله فی رکعت الفجر فی سفر. بعد میگه فروا، حالا تعارض چجوری داره در نافله نماز صبح؟ فروا بعضهم صلها فی المحمل، بعضی از اصحاب روایت کردن که در محمل نماز بخوند، یعنی استقرار در نافله صبح شرط نیست. و روا بعضهم لا تصلها الا علن عرض، یعنی استقرار چیه؟ شرطه. خب تعارض داره دیگه، تعارض هم تعارض حقیقیه، به خاطر اینکه یکی بحث علم اجمال نیست، یکی بگه فل محمل بخون، اون بگه در محمل نخون، فقط در بگید زمین بخون، برابر این تعارض دارن. این سال فوقع کی؟ امام، امام هادیه ها، امام هادیه، امام هادی در ذهنش توقیع کرد فموسعود علیک به عیت عملتر، تو آزاد هستی که به هر کدوم بخوای عمل بکنی. دیگه اینجا هم عشان عمل گفته عقص نیست که مثلا شهید صد بیاد بگه اعتقاده، یا مثلا اونطور نیست که شما بگید سعه ای که بوده، اگه عملتر هم بگه موسته دارن بگه مثل امام بگید سعه به عدم عمل به هیچ کدامه، جدیه قشن بگه به عیت عملتر. لذا این روایت رو برای تخییر در بین متعارضین مطرح کردن و جز اطلاقات تخییر هم دونستن، چون از مرجعی صحبت نکردن. ولی معمولا با اینکه سند این روایت رو پذیرفتن دلالتش رو مخدوش دانستن. چرا؟ علتش اینه که دوتا سه تا اشکال هست به دلالت این، یه اشکال مال هاشم عبد الحسینه، یه اشکال هم از آقای خویداست، یه اشکال هم که دیگه از قدیم میگفتن دیگه هم میگن. اشکالی که خدمت شما عرض شود که از قدیم میگفتن، تخت تأخیری که توی بحث اخبار تعادل و تعادل این اشکال هم همه نمی گفتن. تأخیری که توی اخبار تعادل و تراجی مطرحه تأخیر ظاهریه، به خاطر این که تأخیر واقعی اصلا در باب تعارض معقول نیست. ایاتون باشه زیل قاعده اولیه باب تعارض اونجا ما اومدیم گفتیم تساقط مطلقا مثله که اصفهانی و مشهور، بعد اصفهانی رو چه ثبوتن و چه اثباتن، بعد تأخیر رو که گفتیم تأخیر معقول نمیشه. همون جمعتون گفتیم تأخیری که معقول میشه تأخیر ظاهریه رو گفتیم. آشمانوسه اونجا دوتا عبارت داره، یه جا میاد میگه معقول نیست، یه جا خودش میگه تأخیر. گفتم بین این عبارت تفاوت نیست، اون تأخیر تأخیر ظاهریه ای و واقعیه. تأخیری که تو تعادل تراجی مطرح میشه تأخیر ظاهریه، اصلا تأخیر واقعی در باب تعارض معقول نیست، سر از تصریف در میاره. من اون موقع از اسفاری گفتم یادتون رفته بگه نگاه کنید. خب تأخیری که تو این روایت هست تأخیر ظاهری نیست، تأخیر واقعیه، به خاطر اینکه مورد سوال از نافله فجر در سفر بوده، درسته؟ بعد سوالی هم که میکنه، بعد سوال تعبیرش اینه، میگه فعلمنی کیف اصنع انت، کیف اصنع، کیف اصنع انت لاقتدی بک، تو به من بگو خودت چه کار میکنی تا منم به تو اقتدا کنم. این سوالم از حکم واقعیه، نمیگه من چه کار کنم معذورم، میگه خودت تو چه کار میکنی تا منم همون کار تو رو بکنم. خود امام که اینجا نمیخواد اون که ظاهری اجرا کنه که. پس مورد دو تا شاهد میخواد بیارم در این که این تأخیر اینجا تأخیر واقعیه، یکی مورد دافله است، دافله مستحبه، درسته؟ در مستحب از اول جواز ترک بگید هست، در مستحب از اول جواز ترک هست، چون جواز ترک هست تأخیر بین فعل و ترک تأخیر واقعی میشه، تأخیر ظاهری میشه. تأخیر ظاهری اگه بخواد جایی باشه باید دوتا حکم الزامی باشه، ولی چیزی که خودش فی حد ذاته جواز ترک داره، تأخیری که بین فعل و ترک در اونجا درست میشه تأخیر واقعی میشه، و چون تأخیری که در روایت تعارض مثلا در باب تعارض مطرحه تأخیر ظاهریه، خود همین شاهد میشه که این از این باب خارجه. این یکی شاهد، پس یک دلیل برای اینکه اینجا تأخیر ظاهری نیست و واقعیه مورد سواله. دلیل دوم برای این که اینجا تأخیر بگید ظاهریست و تأخیر ظاهری نیست آقا جان واقعیه، سوال خود سائله، میگه فکیف اعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک، یعنی از حکم بگید واقعی سوال میکنه نه از حکم بگید ظاهری، و اصل بر تطابق سوال و جوابه. وقتی سوال سائل از حکم واقعیه بنابراین جواب باید واقعی باشه. در حقیقت امام داره میگه که یعنی وقتی میگه تأخیر یعنی من بعضی وقتا سواره میخوارم بعضی وقتا روی زمین میخوارم طبق سوالی که کرده. پس به دو جهت، یکی به لحاظ مورد و یکی به لحاظ تعبیر در سوال معلوم بشه تأخیری که در این جامعه ره تأخیر واقعیه و تأخیر واقعی چون اصلا در باب تعارض معقول نیست، بنابراین برای که اون جز اصفهانی گفتی لذا این روایت اصلا از باب تعارض خارجه. این یه اشکال روشنه. این
مورد سوالش ایشون از استقرار سوال کرده،
موضوعش از در ببین اختلف اصحابنا فی روایات فی رکعت الفجر فی السفر، پس سوال راجع به نافله صبح. بعد دو دسته روایات تو دافره صبح وارد شده، سائل فکر کرده این دو دسته روایات با هم بگو تعارض دارن، بعد از امام خواسته که به او اعلام کنه که خود امام چه کار میکنه، امام جواب بده. این بوده دیگه. هر موردی که سوال کرده چون مستحب بوده توش تأخیر ظاهری برا داره تأخیر واقعیه، و هم تعبیری که در سوال استفاده کرده که کیف تصدا و انت لاقتدی بک، نشون سوال از اون که واقعی بوده. بذار تا آخر بگم بعد بگید بهتره. این یه اشکال که پس اشکال این بود که چون تأخیر در روایت تأخیر واقعیه، پس ربط واقع تعارض داره. اشکال دوم، اصلا توی این روایت تعارض ودویه، تعارض مستقر نیست. در اون اصلاحی بفتن این اصلاحی هم داره، خیلی دارم تعارض بدویه مستقر نیست. اینو خیلی چرا نیست؟ باز به دو دلیل. چرا بدویست؟ اولی چی میگفت؟ میگفت اینجا تأخیر واقعیه نه ظاهری، تأخیر واقعی هم که ثبوتاً معقول نیست، پس معلوم شد این باره تعارض است. دو باره دیگه این باره تعارض بدویه، باره تعارض مستقر نیست، به دو دلیل. یک، در صورتی تعارض مستقر می شد که اون امر و نهیه به ظهور خودشون باقی بودن. یعنی یکی می گفت این عمل لازمه، شرط است استقرار، اون می گفت شرط است عدم استقرار. اگه این می شد اینا تعارضشون مستقر شد، چون یکی اشتراط استقرار رو میگفت که مثلا اون یکی میگفت اشتراط عدم استقرار، این تعارض میشد. اما در مورد نماز به صورت طبیعی اونی که تو ذهن میاد اینه که نماز باید با استقرار خونده بشه، بدون استقرار با استقرار. پس امری که میاد سل حافل محمل در مقام توهم حذر از نماز در بهمله، تو راست دارم وقتی که نماز به صورت عادی توش استقرار لازمه، وقتی تو این شرط یعنی میگه ما در حال حرکت نمیشه نماز خون، حالا وقتی که دلیل اول میگفته سلها فی المحمل، سلها فی المحمل یعنی امر در مقام توهم حذر بوده، امر در مقام توهم حذر دال بر الزام نیست، فقط بیاد چی رو برمیداره؟ حذر رو برمیداره. برابری روایت اول که سلافل محبل بوده داشته میگفته که نواز خواندن در محبل حذری و برعی ندارد. دومی که میگفته لا تو سلها الا علن از داشته همون دواز خوندن در زمین را میگفته. پس چون روایت امر شما امری نیست که ظهور در اشتراط داشته باشد، تا با اون روایت مقابل که دهیه با هم بخواد بگید تعارض کنند، امر سلف المحمل در مقام توهم حذر بوده، لذا جمع عرفی بین اینا وجود داره دیگه، تعارض مستقر نمیشه. این وجه اول. یعنی شما یه دونه دارید بیاد بگه فل محمل هم صحیحه، او یکی بهش بگه تو رو زمین بخون، جمع عرفی که تو زمین خوندن بهتره، توی محمل بگید هم جایزه، چون همش نباقات هم هست بود. این نبود که او بگه شرط هست فل محمل، این بگه شرط هست فل عرض، تا اینا با هم بگید از کجایی رو بگید، چون سلها فل محمل در مقام توهم حضر. این اولا. ساریم گفتم دوتا دلیل دارن دیگه، دوتا دلیل دارن به اینکه اینجا تعارض مستقر نبوده تو روایت. ساریم مشکل دوم، اینها مگه مستحب نبودن؟ مگر در مستحبات غلبه بر حمله بر افضل افراد نیست؟ تو الزامیات که غلبه بر حمل مطلق بر مقیده و غلبه خودش منشأ جمع عرفی است. پس از اول دایره جمع عرفی بوده که یکی داره جواز فعل محمل رو میگه، دیگری هم داره فعل عرض رو میگه، جمعشون میشه به چی؟ افضل و غیر افضل. مثل همین مستحبات زیارت امام حسین مستحبه، روایت دیگه میگه زیارت امام حسین در ماه مثلا در عرفه مستحبه. کسی بیاد این حمل مطلق رو مقید کنه بگه اصلا در عرفه هست، کیش کی کار میکنه؟ چرا این کار میکنه؟ چون کسرت در مستحبات بر حمل بر افضل افراده، حمل مستحبات بر تقیید نیازه بگید قرینه داره، در واجبات برعکسه در الزامی ها. چون کسرت بر تقییده، حمل بر افضل افراد نیازه به قرینه داره. پس بنابراین اینها اصلا جمع بگید عرفی داشتن با حمل بر افضلیت، پس اصلا تعارض مستقر نبوده. این دو تا که از قدیم میگفتن بذار تا آخرش بگم. سید محسن حکیم یک دلیل سومی هم اضافه کرده در همین مدعا که این دو تا روایت تعارض بگید بدوی دارن، تعارض مستقر دارن. ما اون چه؟ سید محسن حکیم دکتر راحتت کنم، هیچ وقت مستحبات و مکروهات تعارض مستقر ایجاد نمیشه. در الزامیات شما موظفی که یه کاری را بگید
انجام
بدی، یعنی وقتی مثلا حکم الزامی میاد میگه آقا نماز تو مثلا اینجوری بخون، براشه که اگه اینجوری نخونی ذمت بری نمیشه. حالا اگه یه روایت بیاد یه جور دیگه بگه، اون با این تعارض میکنه، چون میگه اگه مثل من نخونی ذمت بری نمیشه، اون بیاد میگه ذمه بری میشه، تعارض ایجاد میشه. اما در مستحبات هیچ مستحبی نمیگوید تو اگر مثل من عمل نکردی ذمت بری نمیشه، میگه این کار منو بکنی ثواب میبری، نکردی چی؟ من حرفی ندارم. کتاب روایت دیگه میگه اگه این کار منو بکنی ثواب میبری، نکردی چی؟ اونم حرفی نداره. لذا اصلا تنافی و تعارض ایجاد بگید نمیشه. بنابراین سید محسن حکیم برای این که نشون بده اینجا تعارض بدوی بگید هست و مستقر نیست، به غیر از اون دوتا دلیلی که بقیه داشتن که یکی به قضیه امر در مقام توهم حضر استناد میکردن و یکم به وجود کثرت و ندرت در مستحبات، اصلا اومده گفته در مستحبات و غیر الزامیات تلافی درست دلش. یه نکته اینه فهمید، حالا حرف خودم میگم، حرف سید محسنکی تو مورد درسته، ولی به صورت کلی اگه اون جواب اول نبود درست نبود. تو مستحبات درسته که به لحاظ حکم تکلیفی نمیگم تو اگه من را انجام دادی ذمت بری نمیشه، اینو نمیگم چون جواز ترک داره، ولی به لحاظ حکم وضعی اگر انحصاری را بگید به فهمانه با دیگری تعارض میکنه. اگه انحصار میفهمانه مثلا اگر روایت اول بگوید که من در زیارت عاشورا را منحصرن با صد سلام قبول دارم، باید تبریزی قائل اینا، روایت دیگر بیاد زیارت عاشورا بدون صد تا نعر و صد تا سلام بیاد، اگر بگه همون آثار مترتب میشه تعارض درست میشه. ولو به لحاظ حکم تکلیفی مسئله ای ندارم، چون بگه صد تا به خودی ثواب میبری، حالا نه خود یا خدایی بری حال کاری نداره، اونم بگه بدون صد تا به خودی هم ثواب میبری، از این جد طوری. ولی اگر اون اولی داره من انحصار بشه به لحاظ حکم وضعی و آثار وضعی که حال من زیارت عاشورا بار بشه و دوباره بخواد همون آثار وضعی رو بدون اون بار کنه، تعارض درست میشه. اینجا هم اگر واقعا سن فعل محمل به لحاظ حکم وضعی دال بر اشتراط فعل محمل خود در بود، و اونم داله بر اشتراط الا به نام انحصار الا علن ارزم به نام حصر حقیقی می بود، یعنی اون جواب اول و دوم تمام نبود، بعد نوبت برمشه باید میشه تعارض درست میشه. اونی که باعث میشه اینجا تنابی پیده جواب اول و دومه، یعنی این که در اولی عرض در مقام توهم حضر است بنابراین دال بر اشتراط حرکت بگید نیست تا تنابی پیدا کنه، و اون جواب دوم که در مستحبات چون غلبه با بگید افضلیت افراده، لذا اگر یه روایتی و باید جور دیگه گفت با اون تنافی نداره، حمله افضل و غیر افضل میکنیم، اینا باعث میشه که تنافی درست شه، و نه اگر اینها نبود تنافی برقرار میشه. در همین جهته که جای دیگه هم هست، مثلا ما روایت داریم در نماز شب گفت کی بخونن گفت قبل از سحر، روایت یا کی بخونن گفت قبل از عصر، با تنافی نمیبینید، چون بیان میگه افضل افراد اون فضلش کمتر بوده خوابش میاد فضل کمتر، یا اون یکی گفتش که 300 تا الاف بگو اون یکی گفت 300 تا رو نگفت، تلافی نمیدید، چون در مستحبات غلبه بر افضل افراده اگر قرینه بر تقیید و انحصار حقیقی اقامه نشود تلافی هم شده. این دو تا اشکال، پس بذار تا آخر برم بعد بپرسید، اشکال دلالی اول چی بود؟ تأخیر واقعی را میگوید، در حالی که ما در تعارض چی داریم؟ تأخیر ظاهری میخوایم و اینجا تأخیر واقعی است. از کجا میگید تأخیر واقعی را میگوید؟ یکی به قرینه سؤال، یکی مورد سؤال، یکی هم تعبیر به کار رفته در سؤال، میشه تأخیر واقعی. و در قاعده اولی هم توضیح دادیم که اصلا ثبوتاً تأخیر واقعی در تعارض معقول نیست، حرف اسفالی ولاتهای شدید و قبول ناشدید اونجا گفتیم. جواب دوم گفتیم خبر علی ابن بهزیار تعارضش بدویست، در حالی که بحث ما تو تعارض مستقر، یکی به قرینه امر در مقام توهم حضر و یکی هم در کسری که در مستحبات باشه، این دو تا جواب یه فرق دارند. در جواب اول به شما میگید تأخیر در اینجا واقعی است نه ظاهری، ایرانی پیش نمیاد که چرا عبدالله ابن محمد سوال کرده، ایرانی پیش نمیاد، چرا؟ چون این مسئله نمیرسه، سوال کرده امام جواب شده، این که نگفته که این باب تعارضه که میگیم تأخیره و ظاهری فهمیده بعد امام تأخیر واقعی گفته، زیرا سوال اول به لحاظ تطبیقه و سائل مشکل نداره جواب اول، ولی جواب دوم که بیاد دیگه اینجا اصلا تعارض بدوی بوده و با جمع عرفی بگی حل نشده، یکی به لحاظ مقام حذف بودن و یکی هم به لحاظ کسر بودن در مستحبات، با این که عبدالله ابن محمد بیاد سوال بکنه از امام بگید هادی یا علی ابن بهزیار سوال میکنه جور در نمیاد، چون کسی که داره سوال میکنه یعنی تعافت بدوی واسهش حل نشده، چون اگر جمع عرفی رو میدید که سوال نمیکرد، ولی کسی میپرسه یعنی جمع عرفی رو ندیده، و این با شأن فقیهی مثل علی ابن بهزیار سازگاری نداره. فهمید چرا تو سوال نجاوان نمیومد؟ تو جواب اول دلیل نداشت که او حتما تأخیر ظاهری فهمیده باشه، مثلا اینسا پرسته ما هم جواب داده، شما این روایت رو میخواید بیاریم مثلا تو باب تعادل تراجی بگیم نذارش، چون اینجا تأخیر ظاهریه، تأخیر تو روایت تأخیر واقعی به سائل کار نداره، ولی جواب دوم که میگه اینها اصلا تعارضشون بدوی بوده و با جمع عرفی حل میشده، این سوال رو داره که بس چرا علی ابن مهزیار رفته پرسیده، چون اگر واقعا جمع عرفی میداشت اونم با درگ و فنگی که مکاتبات داشت ممکن بود گیر بیافتن، هزاره خطر داشت بعدم تا بره جواب بیاد برگرده، اینا در نسان هرچی که نمی پرسیده، مثلا اینا که فاصله داشتن از مکان بعثو، خب پس این چطور اینو نفهمیده که پرسیده؟ سوال فهمیدی؟ دو تا جواب دادن، یک اگر رسائل علی ابن بهزیار بود که فقیه برجسته است، خب بله ببینید چطور یه همچین جمعی رو دخل میده. علی ابن بهزیار نپرسیده که عبدالله ابن محمد پرسیده، عبدالله ابن محمد رو ولو ما سره نانستیم عبدالله ابن محمد حسینی احوازی، ولی شاهدی برای این که عبدالله ابن محمد یک فقیهی در عصر خودش بوده باشه، منجع شیعه بوده باشه، اینطور بوده باشه ما اصلا نداریم. خب حالا یک راوی شیعه ثقه که الان فقیه برجسته نیست، یه جا تا جمع عرفی رو نفهمه فکر کنه اینا تعارض دارن و از امام بره بپرسه، ایراد داره؟ این هم داره. نکته بعد، اگر شما اون جواب اول ما را بپذیرید که سوال از اول از تخییر واقعی بوده که از تعبیر خود عبدالله ابن محمد هم که میگه فعل ابنی کیف اصلا و انتل افتریه کیف تصدا و انتل افتریه بگه فهمیده میشه، پس حتی اگر جمع عرفی را هم میدانسته سوال معقول. چرا؟ چون جمع عرفی آخرش به برای تو چی میده؟ بگو حجت میده، معذر و منجز میده، ولی این که اون مصلحت واقعا به دست بیاد یا به دست نمیاد که معلوم نمی کنه. الان برای شما هم خیلی از مسائلو که از نظر فقهی حل کردیم، اتمام حجت کردیم، حجت شرعی داشت داریم، اگه امام زمان را ببینیم بعد اون نمیاد ازش بپرسیم تا واقعا همون جور عمل کنیم که بگیم امام زمان عمل کرده تا به مصلحت واقع هم برسیم. درسته مصلحت واقعی امر الزامی نیست، ولی کسی بعدش نمیاد که الان خدمت شما عرض شود ما بحث کردیم قائل شدیم در خدمت تسبیحات دوازه سکر سه و چار هم یکی درسته هم ستا، ولی باز هم اگر امام زمان باشه بعدمون نیاد بپرسید بریم خودت چه کار میکنی مثلا، یا در قنوت هر دعای مستحبی بخوانیم خوب است، مشروع باشد، مستحب است، ثواب داره، غیر از نه. ولی ببینیم امام زمان دواز میخواند تحیل ما نیست چی تو قدوت میخواند ما هم تکرار کنیم، اما امام جماعت معمولی هم میخونه بینیم آدم خوش سیماییست و جنات و سکناتی دارد، میبینیم تو قدوتش چی میخونه ما هم میخونیم. این که یک کسی در مستحبات ولو حجت برش بگید تمام باشه، ولی بعد بپرسه تا اون واقع را ببینه و واقع عمل کنه تا به مصلحت واقعی برسه امر عجیبی نیست. پس این اشکال که اگر اینجا جمع عرفی وجود بگید داشته، این چطور نفهمیده که برداشته مکاتبه کرده با امام هادی علیه السلام، اونم با امام هادی دوران من بگیر به بندهای متوکل عباسی خطر بکنه برای این آخه اقام چی بوده؟ گفتیم که اگر اولا سائل که علی ابن مهزیان نبوده، عبدالله ابن محمد بوده، نه عبدالله ابن محمد هم که فقیه برجسته نبوده، لذان معلومی اصلا عبدالله ابن محمد چنین جمع عرفی را بشناسه. یک سآلی هم حالا برفرض هم بشناسه، چون سآل از حکم واقعیه و جمع عرفی چیزی بیش از اتمام حجت نیست، سوال از واقع برای اقتدای به اون واقع و رسیدن به مسائل واقع سوال نقدی است. و سومین اشکال و آخرین اشکال هم که مرحوم محقق اصفهانی داره در دعوت الدرایه اینه، اگر از همه این جوابا گذشتید با قبول کردید که این روایت عام است، این بخشید قبول کردید که این روایت مربوط به تأخیر واقعی نیست، تأخیر ظاهری است، اینو قبول کرد و قبول هم کردیم که تعارض در اینجا مستقر است، بدوی نیست، حالا این که امام در بین دوتا مستحب تا تو تعارض مستقرشون تخییر بده، چه دلیل میشه برای اینکه بین دوتا واجبم حتما بگید تخییر میده؟ تعدی از حکم غیر الزامی به حکم الزامی چطور؟ بر فرض که هر دو اشکال وارد نباشه، اشکال اول که اشکال اول که اینجا تأخیر واقعیه وارد نباشه، شما بگید نخیر هر دو دلیل شما غلطه، در مورد در تعبیر تأخیر ظاهری. بر فرض اشکال دوم درست نباشه، تعارض مستقر باشه، بدوی نباشه، مستقر باشه، آخرش چیه؟ تش چیه؟ در تعارض مستقر بین دو تا خبر استحبابی شارع تأخیر داده. شما چجوری میخوای از این تعدی کنی به خبره؟ بگید ارزاوی اطلاع نداره دیگه، بنده گفتم سوال مقیده، تو که شیخ خدا، بلکه من گفتم مورد مخصصه که شما بگید مورد مخصصی است، من میگم شما میخوای اطلاع بگیری بعد مقدمات حکمتت رو تمام کنی یا چیکار کنی؟ بگید الغای خصوصیت یا مفهوم موافق کنی، هیچ کنون نمیشه. برای این که بخوای اطلاق گیری کنی باید در مقام بیان بودن را بگم احراز کنی، این از کنون احراز کنی. دوران بین بیان و احوال نیست که اصالتون بگم چون بیان به جهت حکم استحبابی معلومه، اما این که الان از جهت حکم الزامی هم در مقام بیان باشد یا نباشد مشکوکه، اینجا دیگه اصالتون بیان نداریم. پس مقدمات حکمت تمام بگید نیست، اگر هم بگید مقدمات حکمت تمام نیست، من اطلاق گری نمی کنم، ولی وقتی در مستحبات بگه در واجبات به طریق اولا، خب اینجا اولویت برعکسه، اگر در واجبات که بنابر سخت گیری و الزامی میگفت میشد بگی در مستحبات که بنابر تخفیف و سهولت به طریق اولا، ولی از استحباب که نمیشود به وجوب رسید. طبیعتا الغای خصوصیت هم راهش بستوده، چون الغای خصوصیت باید قطعیه باشه و چون در مستحبات بنابر تخفیف و سهولته ما نمیتونیم از اینجا الغای خصوصیت کنیم به سمت الزامی ها. پس اشکال سوم محقق اصفهانی دعایت و درایه از این چاپ قدیمی ها جلد 3 صفحه 363، اشکال سوم هم این میشود که حتی اگر دو اشکال قبلی وارد نباشد و روایت مال تخییره بگید ظاهری باشد و تعارض هم مستقر باشد، باز این روایت چیزی بیش از تخییر بین دو خبر استحبابی را نمیگوید و نمیشه این رو به الزامیات سرات داد. در اطلاقی وجود دارد چون در مقام بیان بودن الزامیات احراز نمیشه، مثل کلوم ما هم سکنه میشه چون من به جهت معلوم به جهت مشهوله نمیشه از صبح جوی کرد و نمیشه الغای خصوصیت کرد و نمیشه به طریق اولویت قائل شد. اینم از این با هر سه اشکال دلالی را ستاشو به نظرم وارده و لذا این روایت از نظر دلالت ثابته. خب بپرسید، اونایی که فردا میتونن بیان اونا بذارم فردا بپرسن، اونایی که نمیتونن بیان بپرسن
فردا نیست.
خب بگو
این بنده خدا که سوال کرده در این حد که میدونسته نماز نافل مستحبه، فقط شنیده تو محمل باشی یکی گفته سله که میگیم ازش جواز میفهمه یا میتونی بخونی،
چون در واقع تمام
هست الا علال عرض مفهومش اینه که اونجا جایز نیست
ده، چون عرض کردم مستحبات کسرت و ندرت در مستحبات بر افضلیت ظهورا برعکس میشه، مثلا تو دواز واجب اگه بگه لا تسله ها الا علال عرض اشتراط استقرار بر زمین فرده میشه چون غلبه با الزامه، در مستحبات اگر شرط بیاره ظهورش در فضیلت میشه. مثال مگه قریده باشه؟ مثال هم براتون زدم نماز شب رو.
متوجه هستم میگم این سائل وقتی سوال میکنه یعنی در این حد جمع مفیو نمیتونه انجام بده بین این دوتا که این افضل افراد میگه، پس تنافی میبینه. امام برای شخصی که در این حد بین جواز و عدم جواز گیر کرده داره میگه تو موسطه هر کاری میخوای بکن. خب
نه اینم جواب دادم، گفتم اولا سائل فقیه نبوده، علی بن عاصم نپرسیده، او پرسیده. خب این که فقیه قلمه کسرت را نداند یا یه همچین جمع غیر فقیه آمی یه همچین جمع های عرفی را بلد نباشد اشکالی نداره، چون عرف هم از اول گفتم منظور عرف متفتره نه عرف بروزد. یک جواب دومی هم که دادیم، خود سوالش بود. این تازه حتی اگه این جمع عرفی رو هم بداند فقط این رو میفهمه که هم تو محمل درسته هم توی زمین درسته، اما حکم الله الواقعی چیزی که نمیفهمه. سوالی که میپرسه اینه، میگه فعلم دی کیفه تصدع و انت لعقتد یبک. سوال نمی کنه که بعد چه جوری به خودم چرا دیگه تطابق سوال جواب
افراد من انجام میده. گفت مخیر
امام با وظف نیست حضرت افضل افراد جواب داد، گفت تو چیکار میکنی؟ گفت من هر دو جور انجام میدم. در مستحبات
حکم واقعی جواب نداد،
در امام حکم واقعی جواب داد.
نه
اون سوال کرد که تو واقعا چیکار میکنی؟ امام گفت من واقعا هر دو جور انجام
میدم. میکنی که رو محمل بخونی یا رو عرض پیاده میشی؟ رو عرض میکنی. امام گفت هر کاری خواستی بکن، ولی شاید امام تو سفر خودش همه رو افضلش رو انجام
بده. ببینید او سوال کرد که شما چه کار میکنی؟ سوالش از این بود دیگه. پس سائل به دنبال چی بود؟ فعل خود امام بود. سوالش از این بود. بنابراین
حتی
سوال رو گم دارم. سوال شما این بود
که سائل فهمی نبوده، جمعی عرفی
نمیدونسته، به جواب
جواز و عدم جواز گیر کرده. امام گفته مخیری وقتی این حالت پیش اومد، لذا با این حالت بین مستحب و واجبات هم فرق دیگه نمیکنه بین جواز و عدم جواز.
شیخ خدا چرا جواب اسفاری بود که بر فرض دو تا اشکال قبلی وارد نباشه، تعارض چی بشه؟ مستقر بشه و تأخیر هم تأخیر واقعی باشه، نمیتونی تعدی بدی. شما داری میگید تعارض مستقر نیست، بدویه، از سوال رفتی بیرون. نه اسفانی که فرض رو بر این میذارم که تعارض مستقر بشه.
تعارض مستقر شه یعنی یک حدیث میگه عمل درسته، یکی میگه عمل باطله.
یعنی اون اینجوری بله.
خب امام میگه در جایی که بین بطلان و صحت گیر کرده
تو مستحبات میگه، تو مستحبات میگه
اب نداره.
خب در این نمیشه
باطل میکنه، میگه مخیر نیست.
نه در مستحبات میگه و سرش اینه که در مستحبات باطل نمیشه، در مستحبات باطل نمیشه، بلکه فضیلتش کم و زیاد میشه. ما تا اینجا میگفتیم سائل دنبال تعارض تخییره.
اگر اینو میفهمید، اگر میفهمید که امام داره بهش میگه که باطل نمیشه، ثوابت کمتر
میشه. نه این تو جواب امامه. ببین سوال سائل چی بوده یه بحثه، بعد برسیم به جواب. سوال سائل ما گفتیم بال تخییر واقعی بوده، تعارض هم بدوی بوده. حالا اگر هم سائل فکر میکرده تعارض مستقره و به دنبال تأخیر ظاهری هم بوده، این رو هم پرسیده باشه، امام اومده چون تو مستحبات هر دو طرف خود به خود بگو درست بودن، اومده هر دو رو بهش اجازه داده. ما اینو چجوری میخوایم جواب رو سرایت بدیم به این که اگر در الزامیات هم تعارض مستقر بود و از تأخیر ظاهری سال بود هر دو اجازه داده میشد؟ یعنی ما تو جواب اول و دوم داشتیم تو خود سوال دست میبردی، میگفتیم طرف اصلا تأخیر واقعی رو پرسیده، طرف اصلا تعارض بگید بدوی رو پرسیده. توی جواب اثباتی میگه اصلا سوال همونی که تو بگی، طرف فکر کرده تعارض مستقره، تأخیر ظاهری رو پرسیده. ولی امام که میدونه زینجا تعارض مستقر نیست و مستحب هستن، و اینجا تأخیر واقعی هست. لذا امام والا در اینجا تأخیر واقعی رو بین دو تا مستحب بیان کرده. شما از کجا میتونی بگی که اگر الزامی را هم سائل میپرسید امام همین جواب را بگو بیداد؟ اینو میتونی بگی؟ یعنی برفرض که در سوال سائل حق با شما باشد، سائل جمع عرفی رو نفهمیده، تعارض رو فکر کرده مستقره، از تأخیر ظاهری و وظیفه عملی هم سوال کرده، ولی باز جواب امام به گونه ایست که اجازه تعمیم نمیده. جواب امام ولی تو اون مورد گفته، یعنی بحث استعمام گفته، نه اطلاقی دارد که به الزامیات بره، نه تحلیلی دارد که به الزامیات بره، نه میشه القا خصوصیت کرد. باز ما نمیتونیم به الزامیات سرایت بدیم. این حرف اسمانی بود که به نظرم حرف بطیل است.
با جواب امام خود سائل میفهمه که اینجا باید حمله بر افضل
الافراد طبیعتا
چون
بعد.
اول
بعد از جواب
داشته که آیا مقیده به
بعد از جواب بعد. خب آیا شما سوال تو بخواید بپرسی فردا هستی؟ خب بپرسی اشکال نداره، چون دیگه خارجه، اون تو ساعت بودی تاریخ بودی، اینجا دیگه اتخاذ مبناست، شما باید بری اتخاذ مبنا کنی. بگو
تعارض مستقر وقتی بود که امرانه در زهور خودشون باقی بمونن. اینو مسلم میدید، یعنی همیشه چون زهور مال مدول مطابقیه، تعارض مستقر رو مختص اونجا میدید که مطابقی رو باید تعارض کنن.
نه به مطابقی نگفتم، تعارض مستقر مال مراد جدیه و در صورتی که به تنافی در مراد جدی درسه تعارض مستقر نمیشه، چه تطابقی باشه، چه تزمونی باشه، چه انتظامی. با اوجه که قاعده اولیه رو بحث میکردی وفاقاً به مشهور قاعده به تساقط مطلقا شدی، مشهور همین بود، آیه شهیدی بود که باید انتظامی ها رو جدا کرد و تو تعارض بین عرض گفتن اصلا تعارض نیستن، یادتونه؟ ولی مشهور همین بود، ما هم رو گفتیم. پس کاری به تطابقی تزمونی انتظامی اصلا نداریم. ما میگیم تعارض مستقر باید مال مراد جدی باشه، وقتی امر در مقام توهم حذف اومده باشه، فقط میخواد بگه که در محمل خوندن منعی نداره، از اون ور نهی هم که تو مستحبات مطرح شده میخواد بگه اگه بر عرض بخوانی فضیلتش بالاتره، بین این دوتا، یعنی این که در عرض بخوانی فضیلتش بیشتره، بایی که در محمل اشکالی نداره، تعارض مستقری وجود نداره. پس کاری به تطابقی و انتظامی و تزمونی نداری.
یکی از این دو تا دلیلی که متعارضن با هم میگه، داره میگه نماز فعل مستحبی به شرط شیء اون که میگه لاشرط.
نه دیگه، همین دارم میگم، نه این به شرط شیء رو میگه، نه اون به شرط لا رو میگه. چرا؟ اولی چرا به شرط شیء رو نمیگه؟ صلا علی المحمل به چه دلیل به شرط محمل رو نمیگه؟ به خاطر اینکه در مقام توهم حذر اون لا تصلها الا علی الارض به شرط استقرار بر ارض رو بگو نمیگه، به خاطر اینکه در مستحبات و در مستحبات کثرت بر افضل افراده، حملش بر الزام یک شرط یا واقعیت یک شرط قاعده میخواد. مثلا گفتم به تو به سایه تبریزی که تو صد تا لحظه صد تا سلام شرط ادعا میکنه قرینه میاره، نه اونی که میگه صد تا از باب افضلان افراده، اون ادعا قرینه میکنه. در مستحبات برعکس واجبات میشه، علت هم کسال قدرته. در الزامیات مثلا اگه همین لا تصلی الا علی الارض تو الزامی گفته میشد، ظهورش در اشتراط استقرار بر زمین بود، ولی وقتی بیاد تو مستحل گفته میشه ظهور میشه در فضیلت، بگی در افضلیت روی زمین خواهد بساط بگیره. اون موقع وقتی این شد ظهور، این دوتا ظهور دیگه با هم تعارض داره. مستحبات اصل اولیه درشونه که شرطا شد بیان افضلیت هم حملش برای این که این شرط الزامیه، مثل مثلا این که اعتکاف مستحبه ولی در صورتی درسته که شما اگر دو روز بودی روز سوم حتما باید در مسجد بمانید. اینا همه قرینه خاصه میخواد. در مستحبات حملش بر الزام یا به قول شما شرط صحت این قرینه خاصه میخواد، کمایی که در الزامیات برعکسه، حملش بر افزن افراد قرینه خاصه میخواد. در یه ظهورهای دوتا اصلا معکوس هم میشه. شما در مستحبات وقتی بگید لا تصلی علی الارض ظهور میشد افضلیت عرض، همین و حملش بر شرط صحت بودن علل عرض قرینه میخواد. همین اگه تو واجبات گفته میشد ظهورش میشد به اشتراط علل عرض و حملش بر اینکه علل عرض افضله نیاز به بگید قرینه میخواد. لذا توی اون جا گفتیم نه، نه این لا به شرط نه اون به شرط شه، هیچ کدوم جفتشون دارن، اون داره تبر رو برمیداره، این هم داره به حساب فضیلت رو بگه چون تو مستحبات هم. ولحمدلله رب العالمین.